در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم، ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم خدمت تک تک مخاطبان عزیز، خانواده بزرگ و صمیمی سمت خدا. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. بهترین ها رو برای شما مسئلت میکنم از قادر متعال. انشالله در این روزهای بهاری دل و جانتون بهاری و سبز باشه انشالله، و هممون در انتظار بهار حقیقی و بهار واقعی عالم. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و خوشحالترین که در محضر حاج آقای عابدینی عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، ایام مبارک و خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و همچنین عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزمون. بنده هم آرزو دارم ان شاء الله این بندگی و طاعتی که در ماه مبارک رمضان محقق شد و با عید فطر امضا شد و مورد قبول حضرت حق ان شاء الله قرار گرفته، از دست شیطان انشاءالله تو طول سال محفوظ باشه.
الهی آمین.
و انشاءالله سرنوشت ما در تقدیراتی که در این ماه قرار داده شد، بهترین تقدیراتی که خدا برای اولیاش قرار میده برای ما انشاءالله قرار داده باشه و بتونیم انشاءالله اونها رو به سرانجام و نتیجه برسونیم.
چه دعاهای خوبی. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلامت باشین.
و در محضر حضرت موسی و خضر علیهم السلام، یه وقتی حاج آقای عابدینی اشاره کردن که این قصه حضرت موسی و خضر خودش یک الگویی است که منطبق بر وقایع بعد از اون تا زمان حال هم میشه، و نکات لطیفی رو به نظرم این جلسه خواهیم شنید ان شاء الله. خدمتتون هستیم و میشنویم بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان شاء الله عرض وجود ما به طاعت حضرت ولی عصر آراسته باشد.
الهی آمین.
و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد و سلطنت حضرت در وجود ما باشه و ما جزء شؤون و جزء ظهورات حضرت و تجلیات حضرت در دنیا باشیم. اعمال ما انشاءالله اعمال حضرت محسوب بشه به عنوانی که ما اطاعت اون رو میکنیم. اطاعت ما اعمال ما رو ببره در رتبه اعمالی که حضرت امر کرده و ما اطاعت کردیم، و لذا امر او و عمل او انشاءالله محسوب بشود.
انشاءالله
خدای سبحان برکت زندگی امام زمانی رو به هممون بچشونه
انشاءالله،
و فرجش رو انشاءالله نزدیکتر بگرداند. خب اذن میگیریم از حضرت موسی و خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام، و وارد میشیم تو آخرین نکاتی که در رابطه با جریانات حضرت موسی و خضر است، و استفاده بکنیم از نکات قرآنی و رواییمون. قسمت انتهایی آخرین آیه باقی مونده بود که من فقط یه نکته
از سوره کهف
آیات 62 تا از 60 تا 82 این آیاتی که در محضرشون بودیم، انشاءالله این آخرین نکته رو عرض میکنیم، بعد وارد تطبیقات این قصه میشیم. در آخرین آیه که قسمتی از آیه بیان شد و که فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم و ما فعلته عن امری، که جلسه گذشته راجع به این و توحیدی که تو زمینه وجودی انبیا و همه هستی تکوین و تشریع از این و ما فعلته عن امری که عرض کردیم، همه عالم با این ندا به این ندا همه مفتخرن که ما فعلته عن امری، کاری که ما میکنیم کار ما نیست، امر خداست که داره محقق میشود. ما همه تابعی، همه تابع امر الهی هستم، یفعلون ما یؤمرون. لذا ما فعلتو عن امری به ما منصوب نیست. اگر خورشید تابان است کار خورشید نیست تابان بودن، و اگر آب سیر میکند و سیراب میکند کار آب نیست سیراب. ما فعلتو عن امری، همه اینها امر الهی است که یک بیان بالاخره زیبا این آیه دارد که زندگی رو برای انسان حال دیگری، راه دیگری، مسیر دیگری، مقصد دیگری رو ایجاد میکند که و ما فعلته عن امری. اینجا خضر سلام الله علیه داره به موسی علیه السلام عرض میکند که و ما فعلته عن امری، این سه کاری رو که من اینجا انجام دادم
کار من نبود،
کار من نبود، ما فعلته عن امری،
یعنی همش به امر او بود،
به امر او بود و کار خدا بود. درسته یه جا بیان شدش که عرد تو ان عیبه ها، من میخواستم این رو معیوب بکنم خضر، چون عیب بود خضر به خودش نسبت داد. یا در دومی بیان کرد عرد نا ان یبدلهما ربهما، که در حقیقت ما خودش رو با خدا، چون در اینجا هم یه قتل بود و این قتل رو نمیخواست به خدا نسبت بده، ولی در این حال در این حال اون نتیجه‌ای که از این بود که حفظ پدر و مادر و اون فرزندان صالح بعدی که میخواد محقق بشود، اردنا. در سومی که دیگه عمران بود و صلاح بود و اقامه دیوار بود، اراد ربک، که پروردگار در حقیقت تو خطاب میکند به موسی، که اون اراده کرد. این سه کار رو بعضی که همونجور جلسه قبل عرض کردیم هم برای موسی علیه السلام سه رتبه و رشد ایجاد کرد، یعنی از مرتبه اردتو به مرتبه اردنا که من شد ما و ما شد او، اراد ربک که پروردگار تو که دیگه کار خدا. این هم موسی علیه السلام رشد کرد. بعضی نظرشون این است که خود خضر سلام الله علیه هم تو این مسیر رشد کرد، یعنی اینجور نبود که فقط این یه تعلیمی
برای
حضرت موسی فقط باشد، بلکه این تعلیم تو ضمن این که این تعلیم برای موسی علیه السلام بود، همینجا کلاس رشد برای خود حضرت خضر سلام الله علیه که از اردتو به اردنا و اراد ربک، از من به ما به او، در حقیقت چی بشه؟ منجر بشه و منتقل بشه. هم او هم خودش تو این مسیر داشت چی میشد؟ رشد میکرد. این نکته هایی بود که جلسه گذشته یادآوری کردیم. دنبالی این بفرماید ذالک تأویل و ما لم تست علیه صبرا، این تأویل اون چیزی بود که به موسی داره خطاب میکند، حضرت به حضرت موسی خضر دارد خطاب میکند، این تأویل اون چیزی بود که تو نتونستی برش صبر بکنی.
اولش گفتم نمیتونی صبر کنی،
چون بر اساس نظام ظاهر نبود، بر اساس نظام تأویل بود. نظام تأویل
تو بسی حضرت یوسف هم داشتیم دیگه،
بله، که خوابی که یوسف دید در انتها وقتی سجده کردن گفت اینجا چی هستش؟ این حاضر تأویل رویای من قبل، بله. که این تأویل رویاست. تأویل گاهی نسبت به یه واقعه است. اگر نسبت به یه واقعه باشد اون اثر و نتیجه واقعه تأویلش میشه، اگر نسبت به یه حکم باشد علت اون حکم که اون علتی که دارد میشه تأویلش که اون دیده نمیشه. ما مثلا نماز میخونیم، به ما امر شده نماز بخونیم، اما این علت نماز خواندن که حقیقتش آشکار بشود ما نمیدونیم. قرآن خواندن میخونیم، بهره‌مندم میشیم از مفاهیم و مصادیقش و کمالاتش، اما این حقیقتی که این امر شدش اون سببش و علتش که این رو که چه سبب فاعلی چه سبب قائیش که به خصوص به نظر علت قائی اونها وقتی آشکار میشه خیلی عظمت کار روشن میشه که اونجاست که میشه تأویل. لذا قرآن خودش تأویل دارد، میگن قرآن تأویلش روز قیامت میاد، یعنی قرآن خودش روز قیامت تأویلش آشکار میشه که هر آیه چی بوده، چه کار میخواسته بکنه با ما.
در یک کلام حقیقت اون واقعه،
یه حقیقتی است که اون حقیقت مثل روح روح روحه، نه فقط روح. یعنی چند مرتبه یک بدن رو با روح، بعد اون روح تازه بدن باشه برای روح دیگری، اون دوباره بدن باشه برای روح.
خیلی عمیقه،
یعنی جان اشیا، اون میشه تأویلش که خیلی زیبایی داره. کارهای ما همه اون حقایق در هستی، افعال ما، امرهایی که خدا کرده، چیزهایی که خدا در عالم ایجاد کرده، همین رو تأویل داره.
اللهم ارن الاشیاء کماهی،
اینم یه مرتبه همون است که اون کماهی اون تأویلشه. همون جوری که میگیم که خدای سبحان همه عالم رو از خزائنش نازل کرده و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر ما، خدا آورده نازل کرده نازل کرده نازل کرده آورده تا رسیده به مرتبه عالم اجسام و ماده و که ما میبینیم
این چیزایی که محسوسه،
حوادث و وقایع و حقایق و اینهایی که میبینیم، حتی احکامی که در حقیقت بیان میشه، همه اینها تو مرتبه یه چی ازش اون نزول پیدا کرده، نازل شده، رسیده تا به اینجا. مثلا شما یه فکری داری تو ذهنتون، بعد اینو میارید بیانش میکنید، بعدم به ظهور میرسونیش، انجامش میدید. این مرتبه اون فکر شما بوده که اومده ظاهر شده، یه عملی شده، یه کاری شده، درسته؟
بله.
ولی این نازله اون فکره. ببینید چقدر متفاوته، اون نه لفظ داره نه شکل داره، اما مبدأ اینه، این عین اونه، با اینکه این همه اشکال داره، این همه حدود داره، زمان برده، ولی اون نه زمان داره
نه محدوده،
نه محدوده به چی، اما این نازله اونه. عالم نازله است، اونم چند مرتبه. سماوات سبع داریم که 7 مرتبه نزول پیدا کرده تا رسیده به سماء اولی که دیگه میشه آسمان دنیا، تا 7 بعد عرش و کرسی داریم که کرسی و عرش فوق سماوات سبع هستن، بعد بالاتر از عرش الهی هم موتن علم داریم. ببینید اینا جان جانه، هی در حقیقت هر کدوم از اینها جان جانه، که در روایات هم خیلی زیبا بیان کرده، میگه این جوشن و چیزی که میپوشیدن بدن، این لباسهایی برای رزم و جهاد که میپوشیدن تو جنگ ها، حلقه حلقه است از حلقه هایان که شمشیر توش نفوذ نکنه، زره که بودش این زره ها، حلقه هایی که دارن. میگه هر عالمی نسبت به عالم بالاترش مثل یه حلقه در بیابان ها میمونه.
الله اکبر.
هر عالم سماوات اول نسبت به سماوات دوم، سماوات دوم نسبت تا 7 سماوات، تا بعد نسبت به کرسی و هر عالمی وسعت اون عالم بالا اینقدر زیاده، قبلی نسبت به بالایی، همه اینها روزی ماست، همه اینها رو خدا خلق کرده برای انسان و توانایی ادراک و رسیدن و وصال به اون عوالم رو هم در انسان قرار داده
و همینه که در واقع وجود انسان رو و عالم ما رو پیچیده تر بکنه.
پیچیده در پیچیده،
بله،
یعنی در عین بساطت پیچیده است. چون ببینید یه پیچیدگی در شدت مهر و مهر و چی میگن این مثل پیچ و مهرهای زیاد است، و اما عالم وقایع عالم بالاتر اینجوری نیست پیچیدگیش،
در هم بر هم
بساطته، یعنی هر چی بسیط‌تر میشه
پیچیده‌تر میشه،
پیچیده‌تر میشه. مثل مثلا شما لمس هوا براتون سخت‌ترین لمسه، چون بساطتش خیلی زیاده. یک کتاب رو میتونه انسان لمس کنه، یک در حقیقت شی رو، آب رو میتونه آدم لمس بکنه، اما
بله.
هوا رو به ساطتش لمسش سخت تره. لذا خدای سبحان بسیط ترین است، لذا ادراکش مشکل ترین است. یا من هو اختفا لفرت نوره، خدایا از بس ظاهری مخفی شدی، مثل یه ماهی که تو دریاست،
بله،
دنبال آب بگرده، چون از بس غرق در آب، آب و ادراک نمی کنه.
عالم پر است از تو و خالی است جای تو.
جای تو. این خیلی زیباست که هرچی عالم بالاتر میره پیچیده میشه، اما پیچیدگیش تو بساطتشه، نه پیچیدگیش توی به اصطلاح حدود زیاد و مثلا کثرت زیاد، چون کثرت زیاد برای ما پیچیدگیه. یه دستگاهی که مثلا 10,000 قطعه داشته باشه پیچیده تر از یه قطعه از
اون سادگی چه که پیچیدش میکنه،
اون سادگی و بساطته که حالا یه بحث زیبای خود اون داره. بعد اینجا بیانش این بودش که این تعویل که میخواستیم عرض بکنیم، تعویل این است که نظام تعویل این است که اون حقیقت و جان این که هی تو مرتبه ظهور، از اون مرتبه ظهور میریم بالاترش تو اون مراتب تا خزائنش، اون حقیقت میشه تعویل این. اون وقت اینجا میفرماید اینم یه مرتبه از تعویل بود که این سه تا واقعه سه تا تعویل داشت که سه تا تعویلش رو بیان کردن. ذالک تعویل و مالم تست علیه صبر، تو نتونه تست، هم تستتی بوده دیگه. دیگه لم جازم آمده و اون یه شست شده از بابی که یه موقع نگن لغت جدیدی نیست. بلکه صبر رو که به موسی گفتن صبر نداشت، در اینجا لم تست علیه صبر، با توجه به این که در رابطه با روایات و آیات دیگری که در رابطه با موسی کلیم وارد شده، موسی علیه السلام صبار شکور بوده. میدونید که شکر و صبر دو صفت هستن. شکر در برابر نعمتها شاکر بودنه، صبر در برابر بلایا و سختی هاست. لذا کسی که صبار شکوره یعنی چی؟ یعنی هم توی جریان مشکلات در اوج صبر، چون صباره، نه در حقیقت اهل صبر فقط، صابر نیست، صباره، فعال صیغه در حقیقت مبالغه،
هم در اوج نعمت ها،
بله در اوج نعمت ها شاکره، بلی. هم در اوج محنت ها صبوره. با اینکه موسی صبار شکوره، اما چون نسبت علمش در این واقعی که قرار گرفت مطابق در قد یه جریان دیگری بود، موسی علیه السلام این عدم صبرش از عدم ظرفیتش نبود، چون صبار شکور است. اگر اینجا صبوری نکرد، غیرتش در رابطه با دینداری و شریعت بود. لذا عرض کردیم اگر 100 واقعه دیگر هم، 1,000 واقعه دیگر هم اتفاق می افتاد از همین سنخ، موسی علیه السلام اعتراض میکرد، نه که چون اول دومی سومی بود فقط اعتراض کرد، نه، چون این جریان مطابق با اون نظام شریعت نیست، اصل با نظام شریعته، باید هر چیزی که میخواد بس محقق بشه برای انسان و اختیار انسان، تو اختیار انسان، بله، باید تو نظام شریعت محقق بشه، تو نظام دین، تو امر و نهی دین، با قواعد دین. یعنی اگر کسی تو غیر قواعد دین بخواد قدم برداره هلاک میشه، راه نداره کسی تو غیر قواعد دین بخواد راه قدمی برداره. اما موسی علیه السلام تو جنبه یل ربیش، تربیت ربوبیش، خدای سبحان چون نیاز موسی به اون مرتبه رسید و اون تقاضات و وجودش بود، براش تربیتی رو قرار داد. او برای دیگران قابل اقتدا نیست که مردم بیان بگن که پس ما هم کار خضر انجام میدیم، یا هر استادی بگه که من نسبت به شاگردانم کار خضرگونه میخوام انجام بدم. نه، کار خضرگونه فقط به امر خدا امکان پذیر است، یعنی اونم امر مستقیم، نه امر ضمنی. لذا ما فعلته انا امری، یعنی من مستقیم تحت امر دارم این کارا رو با تو انجام میدم، و تو هم اعتراضات درسته، چون مطابق اون امری که تو داری در دین، تو هم ما فعلت و ان امری در چی؟ در اعتراضاتت،
تو مدافع نظام تشریع هستی و من مستقیم امر شدم.
اگر کسی میگه که ما باید مثلا خضرگون استاد انجام بده، آیا اون استاد به این درجه رسیده که مستقیم از خدا امر رو بگیرد؟
نه،
یا احتمال میده،
بله،
یا فکر، اینا راه ندارد با احتمال و فکر. ما فعل اینا رو باید حواسمون باشه که یه موقعی یه کسی توجیه نکنه، چون گاهی از این خدشه ها و این خطاها صورت میگیره که میگن ما کو موطن موسی علیه السلام تو تهی کردی، مرتبه اولوالعزمی رو تهی کردی که به موطنی برسی که حالا نیاز به یه موطن بالاتری برات باشد که خز سلام الله علیه مثل ملکی از ملائکه برای تو اون موطن آشکار بکند، اونم به امر مستقیم خدا. خیلی در حد ادعا رو باید حواسمون باشه که گول نخوریم، ساده لوحی نکنیم. اما خدا یه افقی رو باز کرده با جریان خضر که هر چیزی تو عالم تأویلی دارد. این که هر چیزی تعبیری دارد این تکلیف ما رو ساقط نمی کنه. مثلا وقتی که آیه شریفه می فرماید و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، میگه این آیه شریفه که ما امتحان میکنیم شما رو به صلاح خوف و جوع و نقص اموال و از دست دادن فرزندان و مشکلات و فقر و این سو... اما میشه من به عنوان یه شخصی که تو نظام تشریعم بیام در حقیقت کار بکنم، بگم من میخوام پای شما رو قطع بکنم تا صبر شما بالا بره؟ میشه؟
سنگ رو سنگ بند نمیشه
دیگه. اما اگر توی تصادفی کسی نعوذ بالله خدای نکرد تصادفی کرد و پاش قطع شد، اونجا لنبلونکم صدق میکند که خدا داره به در حقیقت به یه حادثه داره اینو امتحان میکنه. اما من اگه گفتم که این حادثه دنبالش کمال پیش میاد، میتونم اختیاراً بیام این کار انجام بدم، گرسنگی بدم به یه عده بیجا، بگم نخورید، نمیذارم بخورید، ندم نمیدم، میبرمشون یه جای اردو، بعد مثلا غذا بهشون ندیم، اونم به طوری که اذیت کننده باشد، بعد بگیم میخوایم لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و جوعش رو ما اینجا خودمون، میگه نمیشه که. بله روزه بگیم با هم صحبت کردیم روزه بگی او عیب نداره، اما حالا نه من اصلا میخوام به یه جویی برسونم اینا رو که مثلا صبرشون و بشر صابرین بشن، من حق ندارم. اما نظام تکوین این کارو میکند، نظام تکوین به اذن الهی، نه شخص، نه افراد، نه انسانها این کارو بکنن. تونستم تفاوتشو بگم؟ بله، بله. اما تو نظام تکوین این وقایع اتفاق میفته.
بخوام اگر ساده بگم، مثلا آنگونه که طوفان میاد خرابی ایجاد بله. میکنه، هم تو همین راستا حضرت خضر هم بله اون وقایع،
یعنی اینا منتها طوفان که میاد آدم ابتدا گاهی سنت رو به طوفان میبینه گاهی خطائن، در حالی که اونم همین گونه است.
بله اونم به امر
میاد، یا باران به موقع میاد، باران سیراب کننده میاد، یا باران سیلاب میاد. بله. از همه کدوم از اینها که میاد، همه اینا و ما فعلتو ان امریه، درسته؟
بله.
اما این ما فعلتو ان امری، من میتونم اختیارن اون اثر سیل رو بنم لودر بذارم خراب کنم کوچه رو، بگم میخوام همون اثر سیل رو ببینم شما صبرتون چقدره، آب صد رو یک دفعه مثلا دریچه شو باز بکنیم؟
چون به امر
نیست. نه نمیشه.
نمیشه.
لذا این لا مالم تست علیه صبر را اعتراضات موسی به جا بوده بر اساس نظام شریعت. اما خضر سلام الله علیه اگر انتهای کلام رو میگفت که من ما فعلت عن امری رو از ابتدا میگفت، میگفت این کارا رو خدا به من امر کرده، و چون موسی رو هم خدا فرستاده بود به سراغ خضر، برای پذیرشش برای موسی خیلی راحت بود. اما بدون اینکه این رو بگه قتل رو مرتکب شد، اون در حقیقت کشتی رو سوراخ کرد و اون دیوار رو اقامه کرد.
قرار یه پرده دیگه از این عالم رو به اون نشون بده.
این یه پرده از عالم اینم.
اینم یه پرده است.
وادی‌های علم خیلی مختلفه. ما علم رو فقط به همین یادگیری مفاهیم میدونیم. که یه مفاهیمی، صورت‌هایی از علم تو ذهن ما، از حقایق بیرونی تو ذهن ما شکل میگیره. که مثلا میدونیم دو دو تا چهار تا میشود، درسته؟ میدونیم مثلا اکسیژن به اضافه هیدروژن میشود آب، مثلا تو چیزهای مختلفی که تو فیزیک داریم، شیمی داریم، ریاضی داریم، تو نظام تجربی زیست داریم، اینها که داریم، اینها چی هستن؟ یه سری علومه، درسته؟ اینا هم خدا قرار داده و ما هم به علم عبور میکنیم، علوم ثابته، نقطه های علم ثابته، ما داریم بر نقطه های علم عبور میکنیم. یعنی اگر پیچیده ترین فرمول های علمی رو و معادلات علمی رو امروز کسی بشناسه، این نیست که امروز این ایجاد شده باشه، این شناخته باشه، این از ابتدای عالم بوده، نقطه علمی بوده، عالم داره بر نقاط علم مرور میکنه و عبور میکنه، ما در حرکتیم در یافت، نه اینکه او در حقیقت با ما در حرکت، او نقطه های ثابتن از ابتدا بوده.
ماها آگاه میشیم،
ما داریم آگاه میشیم، وگرنه پیچیده ترین چیزایی که امروز کشف شده از ابتدای عالم بوده، همه اینا بوده، ما داریم یواش یواش به این نقطه میرسیم. خب اینم توجه به این که علم فقط این نیست که ما همه علممون همینه، که از اینا کم هم نیست، اینا عظمت هم دارد، خیلی از حقایق رو هم با همین ها داریم زندگی رو شکل میدیم، داریم کمالات رو شکل میدیم، تمام همه اینا خوبه، اما این نسبتش به سماع بالاترش که حلقته، مثل یک حلقه است، نسبت به بیابان در علمش هم همین جوریست. اینجا یه دریچه دیگری رو خیر سلام الله علیه از علم عالم، از اون مراتب علمی عالم، وادی‌های علم، یعنی ما می‌خوایم بگیم وادی یعنی در صحرای به اصطلاح غیر حد، بی حد، صحرای بی حد که هرچی چشم می‌بینه یه اقیانوس بیکران،
یه هزار توه در واقع. همین اولش تازه،
این اولش ما تو همه علوم ما اول این علمه. موسی علیه السلام رو در عین اینکه نصر رسول اولوالعزم بوده، مراتب وحی الهی برای او بوده، کلیم الله بوده، کلیم الله بودن خیلی از وادی ها براش روشن بوده، اما باز هم وادی هایی بوده که برای موسی کلیم هنوز چی بوده؟ مجهول بوده و جای رشد داشته. لذا این وادی های علم رو خدا داره افقش رو میگشاید تا به ما هم بگه چنین افقی هست، بیایید.
فقط جلو پاتون رو نبینید،
که فقط به این سطح ظاهر و این مراتب قانع نشید. اگر هم دعوت میکنه استعداد حرکتشو داده، نمیشه دعوت بکند، بیان بکند، بعد طرف ببینه نمیتونه، نه راه اینجوری نیست. اما رفتن رو باید حواسمون باشه تو نظام شریعت انسان به اون کمال میرسه.
و این در واقع یک مرتبه عمیق‌تری از آیات خداست دیگه.
بله دیگه، یعنی اینام آیات الهیه.
بله.
که اون باطن آیه است که میفرماد لظاهرهی بطنون. بله. و لبطنهی بطنون الى سبعین ابطن یا الى سبعت ابطن، که تا هفت بطن یا هفتاد بطن در حقیقت چی هستش؟ راه دارد. نه فقط آیات قرآن کریم بطن دارد، بلکه وقایع هستی هم آیه است. ما یک کتاب تدوین داریم که قرآن کریم است و کتاب‌های انبیا است.
یک کتاب
تکوین داریم که اونم آیات داره، سوره داره، که اون عالمه، عالم هم سوره
مصور
داره. اونم قرآن محقق.
بله.
قرآنی که تحقق بیرونی پیدا کرده. این قرآنم ظاهر داره، باطن این ظاهر داره. او وقت اینجا داره یه لایه های تازه از این رو کنار میزنه، همش هم این نیست، بعضی از اونها دیگه اسرار مگوس، یعنی جوری نیست که دعوت دیگران بهش، باید اونجا که میرسن میبرن دیگه، گفتنی نیست. این تا اونجاییست که هنوز گفتنیه.
عجیبه واقعا.
این تا اونجاییست که هنوز گفتنیه، تو کلام امکان پذیره که یک به اصطلاح بوی از او رو بخواین به مشام برسونن، یه بوی از او رو.
و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم، و به تعبیر حضرت امام به نظرم که هنوز راه هم نیفتادیم، یعنی با این پیچیدگی و با این عظمت.
در اینی که ما راه نیفتادیم، اما اگر راه بیفتیم، ازا قصدتنی و سلطنی،
راه افتادی رسیدی.
اینم خلاصه از احادیث هست موسی علیه السلام است، حدیث قدسی بود که خدا بشه که اگر قصد کردی من رو رسیدی. ما قصد نکردی،
قصد نکردی
که ازا قصدتنی و سلطنی. خب اینم یه نکته بودش که در این روایت شریف، آیات شریفه انتهای آیه، دلم میخواست عرض کرده باشم. اما
میریم سراغ تصویر.
بله. بعد از این تو روایات زیادی مسائل مختلفی به این سه واقعه، گاهی به یه واقعش، گاهی به واقعه دیگریش، گاهی به واقعه، گاهی به مثلا اون جریان زراره که مفصل راجبش گفتیم.
بله بله.
به واقعه اون خرقت ها لتقرق اهلها، به اون سوراخ کردن کشتی تشبیه شد، جریان لعنی که امام صادق علیه السلام پیش آورد با مقام عظیم زراره که بود اما میخواست حفظش بکنه، و اون خدشه هایی که امام صادق علیه السلام نسبت به زراره ایجاد کرد، بعد به فرزنداش گفت من این رو برای اینکه بماند اینها رو، این عزق، چون دشمن دنبال این بود که این کار رو بکند که دوستان ما رو از بین ببرد، راویان ما رو. اونجا ببینید استشهاد به لتقرق اهلها میکنه. در جای دیگری مثلا می‌بینید که جریان ابو هما صالحا رو ده ها جا بهش استناد شده، به عنوان یک کلید مطرح میشه. لتغرق اهلها یه بابه. ابو هما صالحا که خدا حافظ اون آثار پدر و مادر صالح میشود،
یه سنته
تا 70 نسل و بیشتر. که هیچ عملی از کسی حتی اگر 1000 سال 2000 سال 3000 سال پیش هم انجام داده، آثار اون فعل تا امروز باقی است و نتایجش رو خدا بار میکند. دقت میکنید این خودش وقت تو جاهای مختلف میبینید که حضرات استشهاد میکنن از باب ابوهما صالحه، یعنی ابوهما صالحه کد میشه، یه کلید میشه،
یه
بابی میشه که این باب اون وقت خیلی میتونه افق ایجاد کند. که همین که مثلا در رابطه با امیرالمومنان علیه السلام پیغمبر دارد که امیرالمومنین فرمودن که در لحظه وفات پیغمبر علومی رو به من یاد دادن که بیانی در گوش من گفتن که ینفت من از هر کدوم از اینها به سال 1000 باب، یعنی 1000 باب رو باز کردن که از هر بابی 1000 باب باز می شود. این 1000 باب باز شدن ما این است که کلید میشه. آدم کلید وقتی پیدا میکنه مسلط میشه، این واقعا مثل تحت اونه، مثل که ما مثلا انسان رو بشناسیم، حالا اگر که حسن رو ببینیم، اگر اکبر رو ببینیم، از ببینیم همه اینا انسانون، خوب برامون آشکار جدید نیست، خصوصیاتی دارن، اما در این حال همه اینا یک کلید دستمونه که انسان بودن رو میشناسیم.
تحت یک نظام واحد،
یه نظام واحدی، قواعدی داره، سنت‌هایی داره، اینا رو آدم
میدونه. راحت میتونیم تعریفش بکنیم.
تعریفش بکنیم، تعامل بکنیم،
ارتباط برقرار کنیم.
چقدر این نظام زیباست. خدا تو وجود انسان یه قوه‌ای رو قرار داده که انسان میتونه کلیگیری بکنه. یعنی یه کودک وقتی که مثلا حالا مثال‌های سنائیشو بزنیم، یه ساعت رو می‌بینه تو ساعت مچی، وقتی بهش مثلا نشون میدن به کودک این ساعت، ساعت رو می‌بینه روی میز میگن ساعت، ساعت رو می‌بینه به دیوار میگن ساعت، ساعت عقربه دار میگن ساعت، ساعت دیجیتالی میگن ساعت، انواع ساعت‌ها رو می‌بینه، بعد از یه کلیگیری میکنه دیگه. حالا اگر صدها جور دیگر هم از این پیش بیاد
میتونه تصویر بده،
ساعت خورشیدی هم باشه ساعت دیگه، میتونه بفهمه که همه اینها برای یه چیزی وضع شده که تو همینا دمیده دویده، تو همینا جاریه. این کلیگیری از اون مسائل عظیم و قوای وجودی عظیم انسانه که بدون اینکه کسی بخواد بهش یاد بده، این در حقیقت وجودش امکان پذیره. گل رو میبینه، گل سرخ رو، گل زرد رو، گل سفید رو،
هر سیاره ای بری میتونی گل رو بشناسی.
بله. بعد دیگه الان اگر این میلیاردها گل دیگرم ندیده، اما تا میگی در حقیقت گل دیگه میشناسه چیه.
بله، هر جا که باشه،
هر جا که دیگه افراد این میلیاردها میلیاردن، اما این دیگه براش این کلی بودن آنچنان حل شده، این قدرته. درسته تو مفهومه، تو مصداق هم همین جوری امکان پذیر میشه.
تا به حال بهش فکر نکرده بودیم.
یعنی تو مصداق هم همین حقیقته. یعنی وقتی تو مصداق هم این حقیقت میشه، اون وقت ما علوممون گاهی میبینی یه سرخطایی در آب، حالا شما این همه آبی که ندیدی نچشیدی، یا آب برات حله که آب اینجوریه. ببین هر کدام از اینها اون کلیش که آدم حل میشه براش، ینفت من میلیاردها میلیاردها مصداق. علی
رغم اینکه قدرت نعمت هم هست،
بله، برای یه کودک ببین چه ظرفیتیه که این کلیاتو میفهمه، ادراک میکنه، حتی بدون اینکه کسی بخواد بگه این کلیه ها یاد بگیر، نه، خود به خود خودش براش شکل میگیره. این نظام تو مصداق هم همینجوری میشه. مصادیقی که حقایق وجودیان، بعضی این حقایق مادرن نسبت به بعضی دیگه. وقتی این عمر رو، مادر بودن رو کسی خوب یافت، بعد میبینه زیر مجموعی وقایع دیگه زیر مجموعی نه. یه کسی که مثلا تو جریانات سیاسی تحلیلگر قوی باشه، صاحب بصیرت باشه، یه خطوطی تو ذهنش هست که میتونه بفهمه ده ها در حقیقت جریان، صد ها جریان دیگه، میبینه اینم زیر مجموع همونه، از شؤونات اون، از اون، تا یه فعلی رو میبینه میفهمه که منشأ این تا کجا پیش میره، تا کجا ممکنه بره، چون اون عمش رو شناخته. تو معارف هم همین جوریه، تو کمالات هم همین جوریه، امی داری، تو اخلاق هم همین جوریه، یه امهات داریم تو فضائل اخلاقی که حال اینا رو شمردن. تو هر مسئله اگر این مسئله ام و مادر اون مسئله شناخته بشود، اون موقع انسان در یک راحتی در تحلیل و عمل قرار میگیره. تا کسی که فقط به شاخه ها مشغوله، فقط به مصادیق مشغوله.
آدمای جزئی نگر
میشن. یعنی این جزئی نگری اگر به اون کلی نگری منجر نشه، انسان همیشه تو مشقت
زندگی میکنه.
زندگی سخت، نمیدونه بعدی چه جوری میشه. لحظه بعد براش قابل در حقیقت ترسیم نیست که چگونه خواهد شد.
نمیتونی تحلیل بکنی.
تحلیل نداره. چون ارتباط نمیبینه، گسسته میبینه. این کلی بینی یک نحوه ایجاد ارتباط و وحدت پیدا کردنه. یعنی یه راه توحیده اصلا خود این، که همین که بچه میتونه این کسرات رو به یه واحد برگردونه، نحوه ای از مسیر حرکت از کسرت به توحیده. همین حتی مفهومش رو، همین مفاهیم خودش یه راه توحیده، که من میتونم یه چیزی رو بگم که میلیاردها میلیارد مصداق دارد، ولی تو این خابیده در این قرار داره و این صدق میکنه. این خودش یه نگاه توحیدیه.
من یه وقتی شنیده بودم انسانهایی که ساکن کویر هستند خیلی بلند نظرن. چون افق نگاهشون خیلی توسعه داره و دور دست ها رو میبینه. این قصه حضرت موسی و خضر هم یه چنین نگاهی رو بهت میده
که انسان باید
دورها رو بهت نشون میده،
در این حال ببینه افقهای عوالم دیگر رو هم ببینه. دور بودنش به لحاظ عوالم دیگر است،
بله،
نه فقط به لحاظ دوری حسی
مسافت. خب نه،
این نگاه رو حالا اگر خواستیم تطبیق بکنیم، اون موقع میبینیم که به هر فراز این تو روایات ما که بعضیش رو ذکر کردیم چقدر در حقیقت چی شده؟ استناد شده. به هر فراز این تو این سه تا فرازی که خوندیم چقدر استناد، چقدر وقایع در حقیقت حل میشه با این. حالا مصادیقش رو بعضیش هم عرض خواهیم کرد. توی نگاه دیگری به کل جریان استناد میشود گاهی، یعنی یه واقعی به کل جریان استناد میشود که میگه از باب قصه موسی و خضر است.
کی میتونه بگه از باب قصه موسی و خضر؟ معصوم
میتونه بگه، راه روشن میکنه. اما بازم اونم کلید داره میده تا ما یاد بگیریم بتونیم این رو در حقیقت مصداق یابی بکنیم.
یعنی اون کسی که به امر این کار رو انجام میدهد میتونه بگه این از
میتونه
باب
قصه منتها داره مسیر نشون میده.
بله،
علائم ایجاد میکند که ما هم بتونیم اینها رو زیر مجموعه رو ببینیم، بیابیم که از ملاک رو پیدا بکنیم. خب پس دو تا بیان شد. یکی این که گاهی به یک مصداق، به یکی از این سه تا واقعه خودش یک باب عظیمی شده که میگه این کان ابوهما، از باب کان ابوهما صالح هاست، یا لتغرق اهله هاست از این باب است، یا اقامه جد از باب اقامه جدار است. گاهی نه، به کل جریان استناد میده. حالا این که به کل جریان استناد میده رو من الان یه قسمتیش رو عرض میکنم که تو اینجا وعده کردیم بالاخره شروع کرده باشیم. خیلی بیان زیباست و اینها رو باید جریان ظهور رو و غیبت رو، دوران ظهور و غیبت رو از جمله در حقیقت چی میدونن؟ این وقایع به کل استناد داده شده میدونن. مثلا در این روایت شریف که کمال الدین صدوق، انا عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام یقول ان لصاحب هذا الامر، اونی که صاحب این امر غیبت هست و ظهور هست، غیبتا لابد منها، یه غیبتی است که حتما باید محقق. این لابد منها که بیانش رو قبلا ها تو جلسات دیگری داشتیم که جریان غیبت و دوران غیبت فقط عقاب نیست برای امت ختمی، بلکه دو جهت دارد. اصل غیبت ضروری است، باید می بود، اما طول کشیدن غیبت عقابه. یعنی اگر آمادگی ایجاد نشه، مردم آماده نشن، غیبت طولانی تر میشه، عقب طولانی شدنش عقابه، برای این است که مردم آماده نباشن. اما اصل الغیبه یک کماله که مردم از نظام ظاهر به نظام باطن عبور بکنن، که حالا اونو بحثش رو داشتیم الان نمیرسیم.
رشدی که تو قصه حضرت موسی بود
که اینجا داریم عرض بکنیم که لابد منها یرتاب و فیها کل مبتله. این که میگن غیبت، حیرت و غیبت، در حقیقت دوران غیبت و حیرت هست، حیرت برای همه نیست دوران غیبت. لذا در روایت داره اگر خدای سبحان میدانست به واسطه غیبت کسی به شک میفته، به هیچ وجه غیبت رو محقق نمیکرد. لذا غیبت سبب شک نمیشود، دقت بکنید. اما غیبت سبب میشود ناخالصی هایی که تو وجود انسان ها بوده، نعوذ بالله مبدأ گناهی که در وجود انسان بوده آشکارتر بشود، چنانچه گاهی وقایعی پیش میاد، ابتلاعاتی پیش میاد، انسان یه دفعه اون باطنش چی میشه؟ آشکار میشه، ظهور میکند. درسته؟
بله.
پس غیبت خودش منشأ زلالت و حیرت
نیست.
نیست که بعضی خواستن به این استناد کنن،
بلکه رشده و
بلکه
کماله.
رشده و کماله. اما یرتاب و فیها، به شک میفتن کیا؟ کل مبتله، هر کی که صاحب بطالته، هر کی در حقیقت جاهله، برای اهل جهل شک ایجاد میشود، اونم جهالتی که عمدیست، نه جهالتی که
با چشم باز بری حیرت نیست.
حیرت نیست، اونجا شک نیست. لذا اگر بعضی گفتن دوران غیبت دوران حیرت، این مقصود دوران جهل است، برای جاهلان دوران حیرت. خب فقلت لمجو التو فداک، پس چطور است که غیبت؟ قال اینجا ده. چرا پس غیبت قرار داده شده اگر غیبت برای مبتلینه؟ قال لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، یه امری داره در اینجا و جهتی دارد، علتی دارد. لم یؤذن، ما اجازه نداریم این رو کشف بکنیم برای شما، بگیم بیان بکنیم. یعنی اجازه نداریم، یعنی قابل بیان نیست. نه که میشد گفت نگفتیم، دقت بکنید، لامر لم یؤذن لنا فی کشفه لکم، یعنی قابل بیان نیست، از سنخ مفهوم و لفظ نیست بیان علت این. قلت فما وجه الحکمه فی غیبته، پس وجه حکمت در غیبت چیه؟ قال وجه الحکمه فی غیبته، وجه الحکمه فی غیبات من تقدمه من حجج الله تعالی ذکرو، که همه انبیا داشتن وجه، اینم مثل وجه اونهاست. این طرف سائلم ان وجه الحکمه فی ذالکه، حالا دقت بکنید این نکتهش اینه، وجه حکمت در این مسئله دوران غیبت، لا ینکشف الا بعد ظهوره، بعد از اینکه حضرت ظاهر می شود معلوم میشه غیبت چی کار میخواست بکنه با مردم، چه رشدی میخواست ایجاد بکنه.
یه مرتبه از تأویل
که عین دور وقتی که موسی علیه السلام با خضر داشت حرکت میکرد، نمیدونست وجه حکمت این کارا چیه، لذا اعتراض میکرد. اما وقتی که وجه حکمت رو بیان کرد، معلوم شد که اینها منتها به اینجا که رسید میشد بیان بکنه خیر سلام الله علیه، سلام الله علیه. لذا میگه لا ینکشف الا بعد از ظهور حضرت، کما لم ینکشف وجه الحکمه فی ما اتاه الخضر علیه السلام من خرق السفینه و قتل الغلام و اقامت الجدار لموسی علیه السلام الا وقت افتراقه ما، وقتی که اینا خواستن هم جدا شن این میشد بیان بشه. اونجا وقت جدا شدن معلوم شد که چه این سق واقعه، چه کاری میخواست انجام بده و چه اثر هدایتگرانی داشته. جریان غیبت و ظهور، وقت ظهور و رسیدن و وصال معلوم میشه دورانه. این وقت وصال معلوم میشه که اونجا چه خبر بوده،
اونجا وقت فراق،
اونجا وقت فراق. خیلی زیباست اینا،
خیلی زیباست. و آنگونه که موسی علیه السلام امر به صبر شد، ما هم در دوران غیبت باید
امر به صبر شدیم و اطاعت و ما فعلت عن امری. بعد انتهای روایت که تمام، یبن الفضل ان هذا الامر امر من امر الله و ما فعلت عن امری، امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله. ببین چقدر امر، عالم امر در مقابل عالم خلق، عالم خلق عالم ظهور، عالم امر عالم باطن عالمه. این اسلامی فرماید که امر من اذا اراد ان یقول لشیء کن فیکون، امرم اینه، یعنی اون کن، مقام کن الهی که عالم امر است. و غیب من غیب الله، از غیب عالم است، غیب الهی، سر الهی است. میگه جریان ظهور و غیبت مثل جریان غیب و سر و امر خداست در مقابل خلق و ظهور و آشکار بودن. خب جریان موسی و خضر هم میگه از همین سنخ است. پس جریان خضر از باب سر عالم است، غیب عالم است و امر الهی است در مقابل کار شریعت که نظام خلق عالم است و نظام ظهور عالم است. بعد متى علمنا انه عز وجل حکیم صدقنا بان، اگر اینو فهمیدیم که خدا حکیم است، ما تصدیق میکنیم به ان افعاله کلها حکمه و این کان وجهها غیر منکشه، اگرچه نفهمیم علتش چیه. جریان ظهور و جریان غیبت از عظیمترین مصادیق جریان موسی و خضر است. خب حالا روایت دیگری داره که انشاءالله فرصت.
آقا خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزارم. خیلی نکته های خوبی رو شنیدیم، لطیف، دقیق. انشاءالله دوستان، اونهایی که اهل مطالعه هستن، همین فایل ها رو میتونن به صورت متنی در سایت ما ببینن و یا بخش هایی از برنامه رو در کانال ما به صورت تصویری و یا صوت کاملش رو دوستان عزیزم رو بارگذاری میکنن. انشاءالله بهره مند بشید و حاجای آبدینی، و اگر خواستید ما رو هم دعا بکنید انشاءالله. یک کتاب معرفی بکنیم از اولین دفتر سیره تربیتی پیامبران با حضرت آدم علیه السلام شروع کردیم. بله دوستان دارم میبینن قصه حضرت آدم به صورت مکتوب در این جلد در دسترس شماست. عزیزانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن میتونن به سایت ما بخش فروش محصولات فرهنگی مراجعه بکنن یا به کانال ما اگر موفق نشدید. 20303 ما یکی از خوشحالی های ما حاج آقای عابدین اینه که مباحث شما مکتوب میشه چون خیلی هم دقیق هست. دوستان که اهل تأمل هستن اهل مطالعه هستن میتونن برن مراجعه بکنن. این نکته اول. نکته دومی که برای مشارکت در قربانی ماه شوال همچنان فرصت هست. عزیزان میتونن همراه بشن. برای اطلاع از نحوه مشارکت عدد 14 رو به 20303 میتونید پیامک بکنید. اینم نکته دوم. و نکته سومی که امروز ما مطلع شدیم حاجای نظافت کسالت دارن، حالشون خوب نیست. امیدوارم که انشالله حالشون خوب بشه. البته مورد خاص و مسئله خاصی نیست، یه سرماخوردگی نسبتاً شدیده. براشون آرزوی موفقیت میکنیم و سلامتی و بهبود. انشالله هفته آینده خدمتشون هستیم. فردا ما دعوت کردیم از جای فرحزاد که انشالله تشریف بیارن و خدمتشون باشیم و دیداری تازه بکنیم. دوستداران مباحث جای فرحزاد میتونن برنامه فردا رو ببینند و دنبال بکنن انشالله. شما نکته نمونده؟
فقط یه نکته ای که ایام ایامی است که برای ثبت نام حوزه داره اقدام میشه.
بله بله بله.
اگر دنبال این هستیم که حقیقت اون کان ابوهما سالها اثرگذاری تو نظام هستی رو بتونیم انشالله از این سنخ سیره انبیا بتونیم اثری وجودی از خودمون باقی بگذاریم، چه خودمون چه فرزندانمون کسانی که فرزندی دارن حتما در حقیقت تشویق به این که اقدام بکنن برای ثبت نام ایامی که ثبت نام حوزه است و دنبال این مسئله رو بگیرن که نزاع عالم وجود و نظام ظهور تأثیرگذاری در این که انسانهای تربیت بشن که بفهمن دین الهی رو و بیان بکنن دین الهی رو حتما در تعجیل فرج تأثیرگذاره و تعجیل فرج یک اثر عظیمی است که بی‌نظیر و بی‌بدیل است. لذا هر کسی بتونه تأثیر داشته باشه در این یک ثانیه زودترین محقق بشود در این همه برکات و کمالات شریک خواهد شد.
بسیار خوب، اینم نکته دقیقی بود. انشاءالله دوستانی که دوست دارن در حوزه باشند و جزء علمای دین باشند میتونن به سایت ثبت نام حوزه مراجعه بکنن. حالا اگر فرصت شد در کانال هم میگم دوستان قرار بدن و امیدوارم که اتفاقات خوبی رقم بخوره. بعد خداحافظی بکنیم، دعا کنید، انشالله آیات قرآن رو بشنن.
انشالله خدای سبحان مشکلات مردم رو، گرانی رو، سختی ها رو، مشکلات رو، گره ها رو انشالله برطرف بکنن و همچنین مریضی های سخت و صعب العلاج رو براشون گشایش انشالله قرار بده.
انشالله. خیلی ممنونم از توجه و همراهیتون. از سجای آبدینی از صمیمانه ممنون و متشکرم. صفحه 285 قرآن کریم رو امروز با هم تلاوت میکنیم. آیات نورانی سوره مبارکه اسراء آیات بسیار مهمی است که میتونه زندگی ما رو تغییر بده. با دقت و تأمل انشالله آیات رو تلاوت بکنید و قرائت تا فردا و تا سلام دوباره. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. آقا تهیه والله ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها
اللهم صل على محمد.